هم همینه، در فرهنگمون هم همینه، در اجتماعمون هم همینه، در سیاستمون همینه. این تغییرات اساسی و کلان و بنیادی در کشورمون اگر اتفاق بیفته به گونه ای که نخبگان در نهایت حاکم جامعه بشن و بر مسند امور بنشینن، به خودی خود کار تا پایین سرچشمه درست خواهد
شد. آقا یه سوال دیگه، این مسئله انحصارگرایی ایجاد نمی‌کنه؟ اگر نخبگان بیان فقط اهالی در واقع حوزه دانشگاه رو بخوان جذب کنن و خب
نه نخبه اصلا دانشگاه منظور نیست.
نه منظورم میگه حالا نخبگان خودشون به نظرتون، حالا مثالی بود زدم، شاید درست‌تر باید میگفتم حرفمو، انحصار درست نمی‌کنه در ورزش؟ شما همه آدم‌های ورزش رو نیاز داریم برای خود ورزش.
همینطوره. نه ببینید، ما اگر یک تعریف مشخص از نخبه رو بپذیریم، هر کسی که اومد نخبه این حق رو داره که انتظار داشته باشه اون رو از اون استفاده بکنن در یک حوزه مدیریت. ببینید، شما هیچ وقت فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بیکار نمیمونه، هرگز. حتی یک مورد امکان نداره ما پیدا بکنیم فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد شغلی براش نبوده، به ویژه شغلهای کلان و شغلهای مهم. ما اگر مسیر مشخصی برای اینکه نخبگان رو شناسایی کنیم، طراحی بکنیم، که همین الان هم مسیرهای تا حدودی وجود داره، اون وقت حق هر کس هست که توان رو اگر داره بره نخبه بشه، بره بشه و ازش استفاده در حوزه مدیریت بشه. و ما تعریف نخبه رو فقط آکادمیک قرار ندادیم و فقط دانشگاهی، نخبه میتونه ورزشی هم باشه و در سطح کلان دنیا من آقای علی دایی رو واقعا یه نخبه میدونم. یعنی این فرد به قدری توانمنده، به قدری مراتب نخبگی ورزشیش رو طی کرده که کاملا میتونید اسم رو نخبه ببرید.
آیا برندها همون نخبگان هستن یا نخبگان همون برندها هستن؟ بدن.
فکر نمی کنم این دوتا با هم همراستا باشه. برند در مواقعی حاصل تبلیغاته. یک فرد با تبلیغات زیاد میتونه برند بشه، اما نخبه تعریفش همونه. نخبه فردیه که در یک رقابت با مکانیزم مشخص به سطوح بالا دست پیدا کرد.
بسیار ممنونم از توضیحتون. شنوندگان محترم رو همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه نامش از دانشکده در حوزه مدیریت ورزشی چهارشنبه ها در خدمتتون است. شنوندگان محترم، آقای دکتر افشار هنرمند، کارشناس برنامه، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مورد ظرایف زیادی صحبت کردن در حوزه مدیریت ورزشی. بحث از نخبگان شد و اینکه نخبگان چگونه در یک ساختار تعریف شده درست میتونن جذب بشن و بدون دردسر بتونن این ساختارها رو در واقع پر بکنن، تشکیلات رو به سمت جلو پیش ببرن، تشکیلات ورزش و ساختار ورزش و منظور مدیریت‌های ریز و کلان‌تر هست، یعنی هم بالا هم پایین در ورزش باید به دست متخصصان و نخبگانش بیفته. اما داستان ما به اینجا پیش رفت که ما مثال‌هایی زدیم از ورزش دنیا. ایشون در مورد هرم مال توضیح دادند و گفتند که ما انتظار داریم اگر در کشوری میزان مشارکت مردم در حوزه همگانی بیشتر بشه، خب در حوزه قهرمانی هم موفقیت‌های بیشتری داشته باشن. اما اشاره به کشوری مثل سوئد، نروژ و حوزه اسکاندیناوی شد که خب در اونجا هدف‌ها چیز دیگه است از ورزش، کاهش صدمات اجتماعی و بالا رفتن میزان سلامت مردم، کم کردن در واقع بودجه سلامت به خاطر اینکه خب مردم هرچه ورزشکارتر باشن بدنی تندرست‌تر دارن. و از طرف دیگر مثالی از ایالات متحده آمریکا شد که اونجا بدون نخبه یابی ورزششون در سطح یک جهان معمولا حضور داره، در بسیاری از رشته‌های ورزشی البته استثناهایی هم داره. آقای دکتر اگه چیزی می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید که ادامه بدیم. بس
من احساس میکنم که اگر سوای این که به این نتیجه رسیدیم که اگر نخبگانی که هم تخصص دارن در حوزه آکادمیک و هم تخصص دارن در حوزه ورزش و نخبه رو فردی نام بردیم که در سطوح بالای اون حوزه در یک رقابت سراسری با سایرین شرکت کرده و به سطوح بالا رسیده، اگر نخبگان کشور رو بیان اداره کنند یا حوزه ورزش رو، فرق نمیکنه هر حوزه‌ای رو، این یه مقوله عامه، فقط به حوزه ورزش مربوط نیست، اگر اینها وارد بشن به مرور زمان و با گذشت زمان و در با صبوری سالهای آتی به نتایج خیلی بهتری میرسیم، حتی در سیستم فعلی کشورمون و حتی در ساختار فعلی کشورمون، یعنی تغییرات ملموس خواهد بود. اما این خیلی مهمه که علارغم این که اگر نخبه‌ای در جایی بر مسند اموری نشست، سیاست وارد اون مقوله نشه. ببینید
اصلا سیاست زده نشه اون بخش.
وقتی میگیم سیاست یعنی مقولاتی که در سطوح کلان حوزه سیاستی کشور ما وجود داره نفوذ پیدا کنه بر حوزه ورزش. مثال عرض میکنم، ما ممکنه که یک رقابتی رو در یک رشته ورزشی بین ایران و آمریکا داشته باشیم. چه اهمیتی داره که ما مثلا در مقایسه با عراق مثلا این بازی با آمریکا مهمتر باشه؟ این مقوله فقط سیاسیه.
البته خب خود مردم هم گاهی وقتا اینگونه فکر میکنن. خب به اون رقابت قرن که نام گرفت، بازی ایران و آمریکا در جام جهانی، واقعا دنیای فوتبال و اصلا نگاه های دنیا به سمت ما بود. دوستانمون در خارج از کشور میگفتن وقتی ایران پیروز شد، عرب هایی که اونجا بودن، حالا الان نمیدونم خوشحال میشن یا نمیشن، ولی میگفت میزان خوشحالیشون از ما هم بیشتر بود. چرا که انگار یه تنفر عمومی نسبت به سیاست های ایالات متحده وجود داشت.
همینطوره. ببینید اگر ما کشورمون رو در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد کنیم، عموما کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه، ساختارهای کشورشون و ویژگی های کشورشون به سمتی رفته که مردمانشون سیاست زده هستن، خیلی به سیاست اهمیت میدن، خیلی به این که فلان حاکم چه کار کرد چه کار نکرد، این رابطه این
دنیا داره چه کار میکنه.
ولی در کشورهای توسعه یافته چون ساختارها خیلی خوب چیده شده، مردم یک بار میرن رأی میدن، حاکمی رو انتخاب میکنن و بعد یک کاری باش ندارن، فقط با ارزیابی عملکردش کار دارن و دوره بعدی با تک تک و جزئیات امورش کاری ندارن. اما در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگه اینطوری است.
حتی خب فضای اعتصاب و این چیزا هم وجود داره دیگه، سندیکا کارشون رو دارن میکنن، اگه خواستن اعتراضی هم بکنن این مقدار قاعده منتر میکنن.
دقیقاً ساختار وجود داره، قانون برش وجود داره، برای گرفتن حق کاملا مسیر مشخصی وجود داره و به همین دلیل سازوکارها کارشون رو انجام میدن. اما در کشورهایی مثل ما باید راجع به خیلی چیزا همواره نگران باشیم، همواره اعتراض بکنیم، همواره بازخورد بدیم که مسئولین اینطوریه اونطوریه.
بجام واقعا هیچ ربطی به ما نداره.
ربطی هم نداره. در حوزه ورزش هم شما فرمودید، خب همه سیاست زده هستن. همه توی خیابون شما راجع به ورزش از هر فردی سوال بکنید نظر کارشناسی میده.
الان موفقیت باشگاه پرسپولیس رو شاهد بودیم، خیلی ها میگن سیاسی این موفقیت، خیلی ها میگن نه. حتی در بین طرفداران این باشگاه هم چنگانگی تفکر وجود داره، در بین استقلالی هم هست که فکر میکنن مثلا حاکمیتی پشت داستانی بوده تا مثلا پرسپولیس قهرمان بشه، یا برای تیمای دیگه هم این اتفاق افتاده.
بله.
ما میگم که این یعنی سیاست زدگی، یا ممکنه واقعا هم یه هم چیزایی دیده بشه، حالا ممکنه هم از واقعا وجود داشته باشه، نمیشه الان قضاوت کرد، ولی حرف شما رو تایید میکنه که این داستان وجود داره.
بله. ولی در حوزه تخصص سیاست هیچ جایی نداره. سیاست کاملا از تخصص بیرونه و فرق نمیکنه که ما با کدام تیم رقابت بکنیم، فرق نمیکنه که ما در چه عرصه‌ای باشیم، تخصص کار خودش رو همواره باید انجام بده و میده. به همین دلیل ورزش سیاست زده و متخصصی اگر باشد و بیاید و سیاست بر اون اثر گذار بشه، باز کار درست پیش نمیره. عرض میکنم قوانین کلان، ساختارهای کلان برای اینکه تغییرات رو در هر عرصه‌ای از جمله ورزش ببینیم لازمه که تغییر پیدا کنه. با این فرمون خیلی به مسیر خوبی هدایت نمیشیم.
اشاره بکنیم به دو المپیک برگزار شد، بلوک شرق و غرب همدیگر رو تحریم کردن، المپیک مسکو و بله. المپیک لس آنجلس.
بله.
که ما جفتش رو تحریم کردیم چون با هر دو دنیای شرق و غرب موقع مشکل داشتیم. بله. اول انقلاب بود. و حالا بیام جلوتر اگر بخوایم نگاه بکنیم می‌بینیم که از این مثال‌ها بسیار در ورزش دنیا وجود داره. حتی بذاریم یه مقدار عقب‌تر بریم، شناگری مثل کورنلی آندر که 14 ساله بود رکورد‌های جهان رو جابجا می‌کرد از آلمان شرقی که تو بلوک شرق بود و براشون خیلی مهم بود که تو میادین بین‌المللی شناگرها و قهرمانا بتونن موفق باشن.
بله.
بعدها ایشون متوجه شد داره سیبیل در میاره، متوجه شد اندامش در حال تغییر هستن و متوجه شدن که قرص‌های به اینا داده میشه که روی ژنتیک اینا، روی هورمون‌ها اینا تأثیرات بسیار زیادی داره و متأسفانه خیلی‌هاشون یا زود فوت کردن یا تغییرات هورمونی بسیار اسفناکی داشتن.
متأسفانه اونها هم با اهداف سیاسی بوده،
کاملا
بوده
سیاسی.
که در عرصه بین‌الملل ما خودی نشون بدیم تا کشورمون کشور مطرحی باشه، در حالتی که تئوری پشت پرده این داستان‌ها تئوریات درستی نبوده. این هم از تخصص فاصله داره.
اینو مثالی هم بذارید در کشور خودمون بزنیم. یکی از مسئولان سابق ورزش میگفت کسانی که دوپینگ میکنن و شناخته نمیشن اینا دارن مجاهدت میکنن برای پیشرفت کشورشون.
کسی این حرفو زده؟
بله بله زده بودن.
من در جریانش نیستم.
گفته بودن، حالا من نمیگم کی ولی گفته بودن. یعنی چیزی که نکوهیده است و ناپسند در دنیای ورزش، حداقل در ظاهر ناپسنده، ما حتی ظاهر هم گاهی وقت حفظ نمی کنیم، میگیم اون کسی که داره به بدن خودش صدمه میزنه که ممکنه 40 سالگی 45 سالگی، ما داشتیم قهرمانایی که به خاطر مصرف مواد نیروزا در رشته‌های قدرتی مخصوصا خیلی زود از دنیا خداحافظی کردن و دنیای ورزش و زندگی. خب وقتی یک مدیر ورزش اینجوری فکر کرده دیگه شما تا تهش رو بخونید دکتر. دیگه باز میگم این مثالا کمک میکنه به اینکه بحث شما در بعد عام شاید بیشتر درک بشه.
دقیقاً یک مقوله به اسم ماکروفری شدن در خیلی از عرصه ها نظریه هایی به وجود اومده، تربیت ماکروفری، مدیریت ماکروفری، استفاده از دوپینگ هم به نوعی سعی در موفقیت ماکروفریه. ما بدونیم که سعی کنیم کارهای درستی انجام بدیم، میخوایم کوتاه مدت به نتایج خیلی سریعی برسیم. خب زیانبارم هست و عموما نتایجش هم پایدار نیست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، تشکر میکنم از همراهی شنوندگانمون. ممنونم که این برنامه رو شنیدید. همونطور که عرض شد با حضور آقای دکتر افشار هنرور، دکترای مدیریت ورزشی که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم هستند، صحبت کردیم در مورد اصول مدیریت ورزشی. از شواهد مثال زیادی سعی کردیم استفاده بکنیم و بحث رو به شاخه‌های مختلف رم کشیدیم که احیانا بتونیم شما رو بهتر درگیر این بحث بکنیم و اون یافته‌های علمی یا مطالعاتی که بعضاً ممکنه تک تک شما داشته باشید یا مشاهداتی که دارید منطبق بشه با صحبت‌های ما و به پیرنگ بحث ما انشالله شما هم دستی بزنید و بتونید وارد بشید در بحث ما. اگر نظری هم دارید میتونید از طریق شماره 30306 در زمان پخش برنامه پیامک بفرستید یا از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خوبی ها و بدی های برنامه رو به ما گوش زد بکنید. تا برنامه آینده به اتفاق مهمان و کارشناس محترممون و دیگر عوامل با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
خورده هم من به روی تو در دل من هست آرزوی تو دل سپرده هم من به روی تو در دل من هست آرزوی تو دل سپرده هم من به روی تو در دل من هست آرزوی تو
دل سپرده هم من به روی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو در دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو
جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو
سپرده من به روی تو دل سپرده من به روی تو در دل من است آرزوی تو تختای نیبا شدم اگر میشاندم رو به روی تو
جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو
آرزو در دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو
جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیوی ورزش به این مهم دست یابیم.
سفر به قله‌ها. به نام خالق زیبایی ها، سلام، دلتون شاد و چراغ امیدتون فروزان. دوستان خوبم، قصد سفر به قله‌ای در البرز مرکزی داریم، با ما هم سفر بشید. این بار مقصد ما دومین قله بلند البرز مرکزی به نام خولنو هست، قله‌ای در بین قله‌های متعدد که ارتفاع اونها بیش از 4000 متره. ارتفاع قله خولنو 4370 متره. خولنو در قلب کوهستان البرز مرکزی واقع شده و در طول سال کوهنوردان زیادی به اون صعود می کنند. صعود زمستانی به خولنو فوق‌العاده دشواره و کوهنوردان باید مهیای مقابله با شرایط نامساعد جوی و برف و بوران باشند، ضمن اینکه آمادگی و استقامت بالایی داشته باشند. صعود در فصل بهار و دیگر فصلها هم نیازمند آمادگی جسمانی بسیار خوبی. از اونجا که خولنو در قلب البرز مرکزی واقع شده و اطرافش رو کوههای متعددی فرا گرفته، این کوه از آبادیهای پیرامون خودش فاصله زیادی داره و قله‌ای ناپیداست. از سوی دیگه به دلیل ارتفاع زیاد قله‌های اطراف اون، چون هرز کوها، برج خولنو، ورزها و سایر قله ها از جمله پرتعدادترین 4000 متری های البرز مرکزی هستند. در برنامه صعود به خولنو به جاهایی گام می‌ذاریم که ارتفاعات و قله‌های بیشتری دارند و به دلیل نزدیک بودن به قله اصلی خولنو می‌تونیم اونها رو تماشا کنیم و اگه فرصت کافی داشته باشیم به اونها هم دست پیدا کنیم. همونطور که گفتم، خولنو یکی از صعودهای زمستانی دشوار رو ایجاد می‌کنه. دلیل این امر حجم زیاد برف و وجود بهمن به ویژه اواخر زمستون و اوایل بهار و دیگری موقعیت مرکزی اون و وجود طوفان‌های زمستانیه. خولنو کشش فوق‌العاده‌ای برای کوهنوردان داره، زیرا هر طرف اون رو کوههای بلند فرا گرفته و وقتی به منطقه وارد میشیم احساس میکنیم تا دوردست‌ها کوه هست و فاصله زیادی با شهرها و روستاها داره. زمستون خولنو با وجود خطرناکی و سرمای بسیار دیدنی هست. به هر جا که نگاه کنیم برف و یخ میبینیم و گاه در مسیر خودمون تا کمر در برف فرو میریم. تابستون هم اینجا زیبا و شگفت‌انگیزه. بستر گسترده‌ای از گل‌های وحشی و بوته‌های رنگارنگ و چشمه‌های کوچک و بزرگ و هوای دلپذیر به روح ما تراوت می‌ده و راهپیمایی طولانی اما جالب در مسیرهای دشوار اما زیبا آمادگی جسمانی ما رو بالا می‌بره و پس از رسیدن به قله و بازگشت احساس قدرت بیشتری در عضلات خود پیدا می‌کنیم. برای رسیدن به خلنو باید از فشم در جاده گرمابدر تا زایگان جلو بریم و سپس وارد جاده فرعی لالون بشیم. با عبور از کنار امامزاده عبدالله به لالون میرسیم. البته لالون بالا. در بدو ورودمون رودخونه خروشان ده توجه ما رو به خودش جلب میکنه. رودخونه در بهار و اواسط تابستون جریان شدید و کفالودی داره. عبور از رودخونه خروشان دشوار اما هیجان انگیزه. در ابتدا از بین کوچه های ده رو به شمال به راه خودمون ادامه میدیم و پس از نیم ساعت حرکت در سمت راست رودخونه به پل کوچک فلزی میرسیم. از پل عبور میکنیم و به سمت چپ رودخونه میریم و از مسیر مارو مشخصی از بین مراتع به سمت تنگه حفره‌ای لالون ادامه مسیر میدیم. از اینجا میتونیم قله مخروطی ورزا رو تماشا کنیم که در شمال ما قرار داره. راهی طولانی پیش روی ما قرار داره و البته آماده صعود هستیم. مسیر به تدریج ارتفاع میگیره تا به ابتدای تنگه لالون میرسه. در اینجا متوجه فشار بیش از اندازه آب در درون تنگه میشیم. در میان دهلیزهای تنگه جریان آب وسعت بیشتری داره و این خود باعث پایین اومدن سطح اون میشه. از آب عبور میکنیم و به اون طرف رودخونه میریم. پس از چند دقیقه طی مسیر بار دیگه به کنار همون رودخونه میرسیم که به صورت برکه کوچیک و مواج خودنمایی میکنه. مسیر رو ما هر چه بیشتر ادامه میدیم، اشتیاق ما برای رسیدن به نقطه های بالاتر بیشتر میشه. کوههای زیادی اطراف ماست. دلمون میخواد به همه این کوها صعود کنیم اما فرصتش رو نداریم. تعداد کوها انقدر زیاده که هفته ها و ماه ها وقت میخواد تا به همه اونها صعود کنیم. اما هدف ما قله خلنو هست و باید صبر کنیم و مدتی دیگه راه بریم تا به این قله برسیم. خدا یار و نگهدار.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما